أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله پنج در این هست که بعد از این که گفتیم برای حلف آثاری هست، وقتی مدعی استحلاف کرد، راضی شد به قسم و حاکم هم به مدعا علی گفت قسم بخور و مدعا علی هم قسم خورد و قاضی حکم داد، اینجا یه آثاری بار میشه. سقوط دعوا که دیگه بعد این نمیتوند مطالبه بکنه، تقاص نمیتونه بکنه، طرح دعوا در محکمه دیگه نمیتونه بکنه، پیش قاضی دیگر رفت، دعواش مسموع نیست. این آثار. بحث در این مسئله این است که این آثار آیا مترتب بر نفس قسمه، به مجرد اینکه قسم خورد این آثار بار میشه، یا نه آثار بعد از حکم است، باید قاضی حکم بده. قاضی حکم داد این آثار بار میشه. مرحوم امام چهار احتمال میدن و خودشون اختیار میکنن اون احتمال چهارم. احتمال اول این که بگیم این آثار مربوط به نفس حکم قسمه، یمین به نفسه موجب این آثار است، یعنی وقتی کسی قسم خورد، مدعا علیه قسم خورد در محکمه، این آثار سقوط دعوا، عدم جواز تقاص، اینا بار میشه ولو حکم حاکم هنوز نیامده. که مثلا اگر چنونچه بعد از این که این قسم خورد و قبل از اینکه حاکم حکم بده، حاکم سکته کرد، مرد، تمام این آثار باره، برای اینکه آثار مال قسمه نه مال حکم. این یک احتمال، احتمال اول که تعبیر امام اینه، حل الحلف به مجرده، یعنی خود حلف به مجرده، کاری به حکم نداریم، حل الحلف به مجرده موجبون لسقوط حق المدعی مطلقا. میخواد حکم بیاد حکم نیاد، حاکم اذن داده باشد به این قسم، نداده باشد، آیا اینجوره؟ این یه احتمال. احتمال دوم، او بعد اذن الحاکم، قسمی که با اذن حاکم خورده شده باشد، این قسم مؤثره. بنابراین اگر خود مدعی از مدعا علی خواست قسم بخور بدون وساطت حاکم و او هم قسم خورد، این آثار رو نداره. باید مدعی از حاکم بخواد، حاکم اذن بده به مدعا علیه برای قسم بخوره، قسمی که با اذن حاکم محقق میشه، این موجب این آثار است. این دو احتمال. پس اولین بود که نفس الیمین، دوم که نه، یمینی که با اذن حاکم باشد. احتمال سوم این است که باز اثر مال قسمه، اما اذا تعقبه حکم الحاکم، قسمی که پشت سرش حکم حاکم بیاد، یعنی مشروط به یه شرط متأخر، یعنی قسمی که بعد یه همچه حکمی قاضی بده بر اساس او، این قسم عرض کنم که موجب سقوط حکمه، اما تا حکم حاکم نیاد شرطش محقق نشده، باید حکم حاکم بیاد. تعقب به این حکم، تعقب یمین به حکم، این موجب اثر است. این هم یک احتمال. این سه. احتمال چهارم، این که بگیم نه اثر مال حکمه نه اثر مال یمین، منتها نه حکم همینجور حکم به شرط این که عرض کنم که اذا اسند الى الحلف، حکمی که مستند به حلفه، یعنی بعد از آنی که مدعا علیه قسم خورد به استناد این قسم قاضی حکم میکند، حکمی که مستند به قسمه آثار مال حکمه، حکم مستند به قسم. بله؟ چرا؟ اونجا مال قسمه، قسم مؤثره، منتاش ها قسم مشروط به این است که بعدش حکم بیاد. اگر حکم آمد میفهمیم از همون موقع این یمین اثر داشت، مثل اجازه که کاشفه، که وقتی اجازه میاد کشف میکنیم که از همون موقعی که بی واقع شد اثر داشته. چهارمی میگه نه، باید قسم حکم بیاد، تا حکم نیامده اثر نیست، پس قبل از حکم یمین آمده ولی مؤثر نیست، مثل این که اجازه رو ناقل، مثل اونجا در چیز اجازه اختلاف نیست که کاشفه یا ناقل، بعضی اجازه رو کاشف میگیرن، میگن کش میکنیم که از اون موقعی که بی واقع شده است نقل و انتقال حاصل شده. بله، قائل به کشف. اگر قائل به کشف بشیم با این فرق میکنه، قائل به کشف اگر شدیم در اون اولی سومی فرض سوم میگه یمین مؤثر است به شرط تعقب به حکم، اگر حکم بیاد کشف میکنیم از همون موقعی که قسم بوده اثر داشته. این همین دیگه. حالا فرض چهارم مثل اونجاست که بگیم اجازه ناقله، میگه قسم مترتب بر حکم است، اما حکمی که مستند به قسم باشد، پس باز قسم و حکم اینا مؤثرن. قسمی که متعقب به حکم باشه به جوری که تا حکم نیاد مثل شرط مقارن، دو چیزن، شرط و مشروط مقارنه با هم، نه شرط متأخر. بنابراین قسم مال یعنی این اثر مال حکمه، اما حکمی که بعد از قسم بیاد مستند به قسم باشه، اگر نسبتشو به قسمم بدیم این اثر رو، میشه مال قسمی که مشروطه به این است که بعدش حکم بیاد به نحو شرط مقارن، که اثر بعد از حکم میاد، نه اثر مال یمینه و شرطش این است که حکم بیاد. توجه فرمودید؟ این چهار احتمال. مرحوم امام استظهار میکنن چهارمی را، میفرماد که عرض کنم که از ظاهر ان الحلف به نفسه لا یوجبه، پس اون سه احتمال رو بذاریم کنار، قسم خودش موجب آثار نیست، ولو کان به اذن الحاکم، ولو اذن حاکم هم باشد، اما اثر مال او نیست، بل بعد حکم الحاکم یسقط الحق، بعد از این که حاکم حکم داد اون حق اثر ساقط میشه، تقاص جایز نیست، اون وقت آثار میاد. به معنا ان الحلف اگر بخوام نسبتشو به قسمم بدیم، میگیم حلف به شرط حصول الحکم، به شرط حصول الحکم، نه تعقب ارز کنم که حکم، به شرط حصول الحکم، مثل شرط مقارن. حلف به شرط حصول الحکم موجب للسقوط به نحو شرط المقارن، یعنی بالاخره اثر تا حکم نیاد اثر نیست، آثار مال حکمه. این بله احتمال اول، نه گفتم چهارمی رو امام قبول داره، عرض کردم چهار احتمال میدن، احتمال چهارم رو امام تقویت میکنه. بعد از حکم آثار میاد مقارنت، بعد از اون مقارنه با او حکم میاد، مراد به شرط حصول الحکم، این شرطه، شرط حصول الحکم. یعنی تا یه وقت میگیم به شرط تعقب الحکم، این شرط تعقب هم وقت با قسم هست، قسمی که فردا پس فردا قسم حکم میاد، اون شرطش هم الان باشه تعقب باش هست، اما میگیم قسم مدش به شرط تعقب نه، به شرط حصول الحکم. پس به شرط حصول الحکم این معناش میشد که مثل شرط مقارن، یعنی باید دوتایی با هم باشن، مقارن هم، پس تا اون نیامده اولی اثر نداره، اینجور میشه با قسم، یعنی هر وقت اونم آمد مقارن شد از دوتایی با هم میشن مؤثر. ببینید مراد به شرط حصول الحکم یعنی به جوری باشد که قسم آمده تا مادامی که او حاصل نشده قسم این اثر نیست. اینجا ببینید ایشون درسته اون مطلبی که اون در اونجا اونجور گفتن، اینجا امام دو جور تصور میکنه. یک تصور این است که بگیم عرض کنم که یمین به شرط تعقب الحکم، به شرط این که بعد از او حکم بیاد یمین مؤثره. اینجا اثر را دادیم به کی؟ اثر را دادیم به یمین، مشروط هم هست، شرطش این است که حکم بیاد. وقتی حکم آمد کش میکنیم از اون موقع که قسم خورده اثر داشته، زی اثر بوده. چرا؟ به جهت وقتی حکم آمد معلوم شد اون شرط محقق بوده، شرطش به شرط تعقب حکم است، به شرط اینکه مقارن عقلی است، باید به شرط تحقق حکم، تعقب حکم. حکم که آمد کشف میکنیم که اون شرط محققه، بنابراین پس قسم از اون موقع شرطش مقارن با او محقق بوده، پس از اون موقع اثر کرد. اینجا میگیم که اثر مال حکمه، اگر بخوایم نسبتشو به قسم هم بدیم، میگیم قسمی که متعقب او حکم بیاد به نحو شرط حصول حکم، به شرط نحو مقارن، یعنی مقارن هم. حالا مقارن عقلی نمیشه در اینجا، یعنی دوتایی با هم همچیه قرین هم شدن، با هم حاصل شدن، اثر میاد. این فرق شد. بله؟ نه دیگه، این شرط، این اثر بار نمیشه، آثار بار نمیشه. عرض کنم که خب این چهار احتمال مرحوم امام فرمان ظاهر احتمال چهارم است که اثر مال حکمی است که متعقب یا مستند به قسم باشه. مرحوم صاحب جواهرم همین حرفو میزن. مرحوم صاحب جواهرم تعبیرشون اینه، عرض کنم که در صفحه 175 جلد 40 جواهر مراجعه بفرمایید، میگه قد یتوهم من ظاهر النصوص سقوط الدعوى به مجرد حصول الیمین من المنکر. میگه بعضیا از ظاهر نصوص اینجور فهمیدم، که ما هم اینجور فهمیدیم، حالا عرض میکنیم. فرماد قد یتوهم من ظاهر النصوص سقوط دعوا به مجرد حصول الیمین من المنکر من غیر حاجت الى انشاء الحکم من الحاکم. ما هم اینجور استثار کردیم، برای اینکه فرمود امام در اون چیز روایت ابن ابی یعفور فرمودن که وقتی استحلف، مدعی استحلاف کرد و احلف، حاکمم او را قسمش داد، فحلف مدعا علیهم قسم خورد، ذهبت الیمین به حقه. این قسم موجب سقوط حق است. کجا از این استفاده می شد؟ حکم حاکم. آثار ظاهر نصوص همینجور که ایشون فرموده همینه، آثار مال یمین است. فرمود اگر نبود قسمش دادی و الا می گفتم چه میتونی برداری از مالش، اما چون قسمش دادی ابطل اون یمین تمام حق رو. مرحوم صاحب جارون فرمود بعضی توهم کردن که ظاهر نصوص اینه، لکن تحقیق خلافه. تحقیق نست که نه، از نصوص اینجور استفاده نمیشه. چجور استفاده میشه؟ ایشون خواد ادعا کند اینجور. فرماد روایات در مقام بیان تعلیم حکم به قاضی هستن، میخوان به قاضی بگن چی کار بکن، به قاضی میخوان بگن مدعی استحلاف بکنه، به او بگو قسم مطالبه کن، قسم را تو هم قسم رو مطالبه کن از مدعا علی، اذنش بده به قسم، او هم که قسم خورد اون وقت تو دیگه میتونی حکم بدی. معناش اینه، ولی اون نگفته تو روایت، اما میخواد به قاضی بگه در یه همچه زمینه ای دیگه میتونی حکم بدی، وقتی حکم دادی دیگه این آثار بار میشه. شاهد میاره مرحوم صاحب جواهر که پیغمبر فرمود انما اقضی بینکم بالایمان، قضاوت میکنم به یمین، نه اینکه خود یمین مؤثره، خود یمین آثار مالش نیست. اقضی بینکم بالایمان، پس معنیش این است که این روایات دارد حکم رو تعلیم میده به حاکم که حاکم چیکار بکن تا بتونی حکم بدی، وقتی او استحلاف کرد و اونم قسم خورد میتونی حکم بدی، حالا قضاوت کن به یمین، وقتی قضاوت کردی به یمین آثار مال اونه. عرض کنم که ایشون فرمود، مرحوم صاحب جواهر فرمود که و الا فلا بد من القضاء والفصل، ما از قاضی قضا میخواییم، فصل حصومت میخواییم. کما اومع الی به قوله انما اقضی، بل لو اخذ به ظاهر هذه النصوص، اگر ما ظاهر این نصوص رو بگیریم که میگه حکم حاکم لازم نیست فقط آثار مال خود یمینه، پس باید در بینم همین حرفو بزنیم. بل در بینم بگیم به مجرد این که بینه آمد دیگه حکم ثابت شد، مطلب آثار بار میشه، ولو حکم حاکم نیامده. و اگر ما این حرفو بزنیم نتیجهش لغویت حکمه، پس حکم حاکم میشه بی اثر، حاکم میشه مثل یه ناظر در مسئله بشینه تماشا کنه، اون استحلاف بکند، اونم قسم بخوره، وقتی قسم خورد آثار تمام بار میشه، حق ساقط شد، دیگه دعوا نمیتوند مطالبه بکند، دیگه اون تقاص نمیتوند بکند، قاضی هم نشسته نگاه میکنه. حالا اگر دلش خواست یه حکمی هم بده بی اثر هم هست حکمش. مرحوم صاحب جهان فرماد لغو میشه حکم حاکم، و این روایات در مقام بیان این است که میخواد تعلیم بده به قاضی که حکم این است، اینجوری عمل کن تا به حکم برسی، وقتی این قسم خورد قضاوت دو بکن، آثار بار میشه. این حرف صاحب جواهر همین حرفیست که امام میذارم که آثار مال حکمه، و تا مادامی که حکم نیاد آثار بار نمیشه. عرض کنم که این حرف امام صاحب جواهرم همینجور میخواد بفرماد، استظهار از روایات هم اینجور میکنن که ولو ظهور روایات، صاحب جواهر اول میگه یتوهم من ظاهر النصوص، ظاهر نصوص اینه، ولی در مقام جواب میگه نه این ظاهر مراد نیست، بلکه امام در این روایات در مقام تعلیم حکم به قاضی است که قاضی این جور حکم که آمد قضاوت کن تا آثار بیا. این حرف آیه میشه اینجا جواب داد، بگیم که از کجای این روایات میتونیم بگیم روایات در مقام تعلیم به قاضی است؟ خیلی معونه میخواد این حرف. روایات در مقام بیان حکم الله است، حکم الهی را داره بیان میکند، نه تعلیم به قاضی. میخواد بفرماد که اگر در اونجایی که میگیم مدعا علی باید قسم بخوره، باید مدعی مطالبه بکنه، استحلفه، بعد اذن له الحاکم احلفه، حاکم قسمش بده، فحلفه. این سه چیز که جمع شد، استحلاف از مدعی، احلاف از حاکم، حلف از مدعا علی، اینجا آثار میاد، سقطت الحق. این حکم الهی است. موضوع یمین، اینم اثر، اینم حکم در مقام بیان. بله باید باشد دیگه. بله صرف یمین، یعنی یمینی که این از این با این مراحل بیاد، یمینی که استحلاف نباشد ما میگیم اثر نداره. نه خیلی فرق داره. ببینید اگر مرحوم صاحب جهان در مقام تعلیمه، یعنی وقتی این میخواد به قاضی بگد این سه مرحله رو که انجام دادن تو حکم ده بده، ما میگیم کجا میگه تو حکم ده بده؟ در مقام تعلیم قاضی که هست، میگه مرحوم صاحب جاهر استظهار میکند که خداوند، امام خواد بگه خداوند یه همچه مراحلی رو گذرونده است تا تو بتونی حکم بدی، اون وقت حکم بده تا آثار بیاد. ها ما هم همون سه رو میگیم، ما میگیم باید استحلاف باشه، احلاف هم باشه، یمینم بیاد. اما همین که این سه چیز محقق شد، ذهبت الیمینو به جمیع حقوق. با این محسسه رو میگیم اذا تجمعت این سه مرحله، اون یمین، یمین مؤثر است. اثر مال یمین است، نه اثر بعد بگیم تو حکم بده تا آثار بیاد. توجه فرمودی فرقش اینه. صاحب جواهر فرمود اینا داره در مقام تعلیم به قاضی است که وقتی این سه مرحله محقق شد حکم بده تا آثار بیاد. ما میگیم روایت میگه ذهبت الیمین، یمین حق رو از بین برد، نه حکم. در مقام بیان حکم الهی است، واقع رو داره بیان میکنه که الیمین، یمینی که این مراحل داشته باشد، استحلاف باشه، احلاف حاکمم باشه، یمین هم که آمد، این آثار رو دارد. آثار مال یمین است. این استثار از روایت هیچ شرط دیگه نداره. اون یه بحث دیگه است، حالا عرض میکنه. اون یه بحث دیگه است، فصل خصوم. بنابراین پس در اینجا آثار مال یمین است. از استظهار از روایت اینه. میخواد حالا در امام که در مقام بیان حکم واقع است به قاضی هم تعلیم بکند، میخواد نکنه. البته ممکنه تعلیم هم باشه، به قاضی میگه واقع این است، بفهم، یاد بگیر. بسیار. اما نه این که بعد الحکم آثار میاد. آثار مال یمینه. این استظهار از روایات. عرض کنم که مرحوم صاحب، مرحوم سید در عروه، ایشون هم این قول رو قبول میکنه بر خلاف صاحب جواهر. ایشون هم در ابتدا میفرماد که بعضی از فقها، ها شاید مرادشون هم صاحب جواهر بود، میگه بعضی از فقها اینجور استظهار کردن که از کلمات فقها برمیاد که سقوط دعوا را از آثار حکم حاکم گرفت. همون که صاحب جواهر میفرم، نه از آثار یمین. ایشون فرمود ولی میشه گفت که از روایات اینجور استفاده میشد که یمین یه خصوصیتی داره، این قسم یه ویژگی داره. و این است که وقتی با این مراحل پیدا شد، استحلاف بود و احلاف بود و فحلف منکر قسمم خورد، این یمین مؤثر واقع میشه. این ویژگی مال یمینه که موجب سقوط دعواست، موجب سقوط حق است. اول رو یمین این احتمال رو ایشون میده، بعد میگه که بعید نیست همین حرف رو در اقرارم بزنی. اگر مدعی اومد گفت من از فلان اینقدر طلبکارم، اونم اقرار کرد گفت بله قبول دارم ایشون از من اینقدر طلبکاره، با اقرار حکم ثابت شد، دعوا ثابت شد، حکم حاکم نمیخواد. پس اول ایشون تو یمین این حرفو میزنه که از ظاهر روایات اینجور استظهار میشد که یمین یه همچه ویژگی داره که وقتی بر اساس موازین یمین آمد، خود این یمین مسقط حق است. میگه من المحتمل در اقرارم این حرفو بزنه. میگیم وقتی اون طرف گفت قبول دارم فلانی از من طلبکار است، حق ثابت شد، دیگه حکم حاکم نمیخواد. اگر به فرض باش بعضی، اگر حاکم سکته کرد مرد، اقرار کرد، همونجوری اونجا میگیم قسم خورده و حق ساقط شد ولو حکم حاکم نیامده. اینجا وقتی اقرار کرد ثابت شد حق، ولو قاضی بمیرد، حکم نداده سکته کرد مرد باشه، حق ثابت شد. این دو. بعد فرماد من المحتمل در بینم همین حرفو بزن. اگر یک کسی اومد ادعا کرد من اینقدر طلبکارم، میگن بینه داری؟ بله، دو تا شاهد عادل آورد شهادت دادن که این آقا این مبلغ رو از فلانی طلبکار است، ثبت الحق، و بینه حق ثابت شد. اثر مال بینه است، مال اقرار است، کما این که میگیم اثر اینجا مال یمین است. پس بنابراین در اینجا نیازی به حکم حاکم نیست در هر ستا، نه تنها در یمین، در اقرارم همینجوره، در بینم همینجوره. و در ذیلش میفرماد ول انصاف انه لیس کل البعید، انصاف این است که هیچ بعدی ندارد که ما این حرفو بزنیم. ان لم یکن اجماع علی خلافه، اگر اجماع بر خلافش نباشد این حرف حرف درستی است. ما هم به شما میگیم این حرف شما حرف درستی است، ما هم قبول داریم این حرفو. اون چه از روایات استفاده میشد این است که اثر مال یمینه. در بینم همین حرفو میزنیم، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. پس چی میگه؟ قضاوت رو بر چی میخواییم ما؟ تا اینجا گفتیم اثر مال یمین است، اثر مال اقرار است، اثر مال عرض کنم که بینه است. ما میگیم قضاوت برای فصل خصومت است، قضاوت برای حل مسئله است. اون یه آثاری برای خودش داره، نه اینکه سقوط حق متوقف بر حکم حاکم باشد، یا ثبوت حق در بینه، بینه اومده ولی ثابت نشده است تا حاکم حکم بده. نه، با بینه ثابت شد، منتها حاکم وقتی حکم داد فصل خصومت شد، یعنی یه آثاری حالا بار میشه و اون است که نقض این حکم جایز نیست. طرح دعوا در جای دیگه عرض کنم که جایز نیست، چون موجب نقض حکم میشه. اون چه که مخالف با حکم حاکم است دیگه جایز نیست، و الا اگر حاکم حکم نداد حق ثابت شد در اونجای با بینه. اگر اقرار کرد مأخوذ به اقرارشه، ولو حاکم حکم نداده میتونن برن بگیرن بگن اقرار کردی پول مردمو بده، ولو حاکم حکم نداده. اما اگر نداد، با اینکه اقرار کرده نمیده، از این مرحله هم، از این دادگاه هم رفتن بیرون، اون مدعی باز میتونه طرح دعوا کنه، تو همین محکمه طرح دعوا میکند یا در محکمه دیگر. اما اگر قاضی بعد از اقرار حکم داد، دیگه اون وقت نمیتونه بره جای دیگه، در محکمه دیگه. پس تفکیک میکنیم بین آثار. یه آثاری که از روایت استفاده میشه مال یمینه، سقط الحق، سقط الدعوا، فلا دعوا له، یا جایز نیست تقاض فرمود اگر قسمش نداده بودی میگفتم از مال که دست توست بردار، اما چون قسمش دادی لا تخونه، کما اینکه اون خیانت کرد تو خیانتش نکن دیگه، یعنی از مالش بر ندار. اینا آثاری است مال خود یمین. بله، اگر قضاوت کرد، قضاوت اون دیگه فیصله میداد در محکمه و رفع نزاع میکند، به جوری که اگر باز منتهی به یک اختلافی شد دیگه اون طرف نمیتوند بره طرح دعوا بکنه. اگر جای طرح دعوا کرد دعواش مسموع نیست، چه پیش این قاضی چه پیش قاضی دیگر. این تفاوت بین اینه، و الا این روایات در مقام بیان حکم الله هست، نه مقام تعلیم که بخواد یاد قاضی بدهد که اینجوری قضاوت کن تا این که قسم بیاد، اون وقت قضاوت کن تا آثار بیاد. خیلی خلاف ظاهره که مرحوم صاحب جواهر فرمود. بنابراین پس در مسئله مرحوم امام چهار احتمال میدن، خود امام احتمال چهارم را که آثار مال حکمه، همین مطلبی است که مرحوم صاحب جواهر هم استظهار میکنه از روایات، ولی ما عرض میکنیم که آثار مال حلف مطلقا، همون احتمال اول که به مجردهی موجبون لسقوط حق المدعی مطلقا. بله، وسیله فصل خصومت ما هم قبول داریم. نه، بله فصل خصومت نمی کنه. درست ما میگیم، ما میگیم انما اقضی یعنی فصل خصومت با قضاوت میشه، اما اثر مال بعد از فصل خصومت هست یا مال قبله؟ این آثار قبلم اومده. همینقدر که این گفت من از این آقا طلب کارم، اونم گفت بله قبول دارم. حالا حاکم هنو حکم نداده، نمیشه به اون گفت آقا برو پول بده؟ قبول کردی. ما قبلا هم گفتیم از باب نهی از منکر، هر که بهش میرسد میگه آقا تو خودت گفتی این عین مال اونه، پس برو تحویلش بده. ما نمیتونیم توش تصرف بکنیم، برای اینکه خودش گفت مال فلانیست. خب وقت چجور بگیم دست رو دست بزنیم بگیم تا حکم بیاد؟ تا وقتی حکم اومد اون وقت ثابت میشد این مال مال او، نه اون وقتی که حکم اومد فصل خصومت شد. عقضی باید بیاد برای فصل خصومت و آثار خودش، اون آثار بله اون آثار از زمان یمین میاد. همینقدر که قسم خورد دیگه حق ساقط شد، لا دعواله. این اثر مال یمینه، از روایات اینجور آدم میفهمه. توجه فرمودی؟ پس عقضی به وسیله یمین یعنی چه؟ اونجا میخوام فصل قاضی وظیفش فصل خصومته، فصل خصومت میکند، خودش هم آثاری داره. آثارش این است که دیگه طرح دعوا نمیشه جایی کرد، دعوا مسموع نیست، امثال این. اینم مسئله تمام. عرض کنم که بحث بعدی مسئله شش در یه بحث جدیدی وارد میشن. ما گفتیم وقتی مدعی بیانه نداره باید قسم بده مدعا علیه، وقتی به او میگن قسم بخور از سه حال بیرون نیست. یه وقت قسم میخوره، این مراحل مباحثی بود که تا حالا گفتیم که وقتی قسم خورد چه آثاری دارد، آثارش چه جور هست، مال حکم هست، مال خود قسم هست. این یه وقت هست قسم را رد میکنه، میگه من قسم نمیخورم. اگر مدعی ادعاش در ادعاش راست میگه قسم بخورد پول بگیره، رد میکنه قسم را. این صورت دوم. صورت سوم این است که نکول میکنه، نه رد میکند نه قسم میخوره. حالا فعلا بحث دوم در مسئله شش، بحث دومه که رد میکند یمین را به مدعی. حالا ببینیم آیا مدعی قسم میخورد نمیخورد یا آثاری داره. این دیگه فکر میکنم چون سر مطلب هست بحث همینجا دیگه خاتمش میدیم انشاءالله، چون آیونم پیداست که ریح و تعطیل تفوح آثار خستگی و کسالت در آیون پیدا میشه. انشاءالله میذاریم برای بعد از پایان تحصیلی دیگه. حالا نمیدونم کی اعلام میشه، هر وقت اعلام شد انشاءالله دیگه درس رو شروع خواهیم کرد به فضل الهی. نمیدونم حالا یه 5 دقیقه وقت داریم، یه حدیثی رو میخونم. عن صادق علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی خص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مکارم الاخلاق. امام صادق فرمود خداوند یه مختصاتی به پیغمبر داده، خص رسول الله به مکارم الاخلاق، و اون ویژگی ها مکارم اخلاق که در پیغمبر قرار داده. فامتحنوا انفسکم، شما خودتون رو با پیغمبر مقایسه کنید و امتحان کنید، یعنی او رو الگو قرار بدید، میزان قرار بدید، خودتون رو با او، اعمالتون رو با او مقایسه کنید، ببینید اون ویژگی ها در شما هست یا نیست. فامتحنوا انفسکم فان کانت فیکم، اگر اون ویژگی ها، اون مکارم اخلاق که خدا در پیغمبر اختصاص داد، ان کانت فیکم فحمد الله عز وجل، حمد کنید، شکر کنید خدا را، ورغبو الیه فی زیاده، سعی کنید رغبت بیشتر کنید در زیاد کردنش. ورغبو الیه فی زیادت منها، که بیشتر از اون مکارم اخلاق در شما پیدا بشه. فذکرها عشره، فرمود اون مکارم اخلاق 10 چیزه، در پیغمبر هست، شما او رو مقیاس قرار بدید، میزان. در قرآن هم که فرمود ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، او اسوه است، او رو اسوه قرار بدید. این روایت هم بر اساس همون آیه است که امتحنوا انفسکم با مقایسه با پیغمبر. اون صفات 10 چیزه، الیقین اول چیزی که در پیغمبر بود یقین بود. این یقین خودش یک مرتبه است، یک مرحله ای از مراحل سلوکه که انسان برسد به مرحله ای که دیگه همه چیز براش روشنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود لو کشف القطا لمزدد تو یقینا، اگر پرده از مقابل چشمن عقب بره یقین من هیچ اضافه نمیشه. اعتقاد به بهشت دارم، برم تو بهشت و حالا که اینجا اعتقاد دارم برام فرق نمیکنه، این یقین. اعتقاد به جهنم داره، اینقدر باید این اعتقاد محکم باشد مثل که میبینه جهنم. اون زید بود که پیغمبر نماز صبح رو خوندن، بعد از نماز روشونو کردن به اصحاب، همونجور نشسته موعظه میکردن، دیدن یه جوانی چرت میزنه. خب بعد از نماز صبح بود، رنگش هم پریده بود، قیافه رنجور و لاغر و چرت میزد. حضرت فرمود کیفه از بهد یا زید، زید ابن حارثه است. فرمود زید در چه وضعی هستی؟ خیلی بلند شد دوزارونش هست مقابل پیغمبر، گفت که اصبحت و موقنن، صبح کردم در حالتی که در حد یقین موقن. فرمود فما علامت لکل شیئن علامم، فما علامت و یقینه، علامتش چیه؟ گفت همینجا که نشستم بهشت رو میبینم، جهنم رو میبینم. این ظاهرش این نیست یعنی الان من دارم نگاه کنم تو بهشت میبینم، یعنی اینقدر اعتقاد من ثابته، یقین به حدی رسیدم که الان مثل کسی که بهشت داره میبینه، مثل این که بهشتی ها در ناز و نعمت هم دارن، برق نعمت ها دارن تناول میکنن، جهنم رو میبینم مثل که جهنمی الان تو آتش میسوز. این یقینه. پیغمبر یقین داشت، در به حد یقین رسیده، شما هم سعی کنید در اعتقاداتتون به اون حد برسید. هم اعتقاد به خدا، خب وقتی انسان یقین به خدا داشته باشد، به فرمایش امام که فرمود عالم محضر خداست، همینجا که نشستید در محضر خدا هستید، همون یقینه دیگه. خب کسی که وای میسه نماز، اگر اعتقادش این است که یقین به حدی رسید است که خودشو در مقابل خدا میبینه، این دیگه حواسشو جمع میکنه، تواضع و خشوع و خضوع شرط نماز است، اونا رعایت میکنه. پس یا اعتقاد بهش دارد، به حدی رسید است که یقین داره، کوتاهی در عبادت نمیکنه، جهنم را یقین پیدا کرده، مثل اینکه الان میبینه جهنم را، مسلم اجتناب میکند از گناه. این فرض اول، وصف اول، الیقین. دوم القناعه، قناعت که میگن بالاترین گنج هاست که انسان قانع باشد. معنای قناعت این نیست که یعنی فقیرانه زندگی کند، قناعت یعنی به اون چه خدا بهش داده راضی باشه، این معنای قناعت. اگر ثروت هم داره، ممکنه خیلی آدمه ثروتمندیست اما قانعه، فقیریست آتش به اضافه مال و حب جاه داره، ممکنه فقیرم باشه اما قناعت در او نباشد، حرص و طمع درش زیاد. سوم صبر، که از صبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد. صبر خیلی عرض کنم که از صفات بالاست و لذا در آیات قرآنم برای صبر پاداشی که قرار داده شده، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، اجر صابرین بی حسابه. بعضی گفتن معناش این است که نه، قیامت دیگه حساب نداره، صاف میره تو بهش، اجرش بدون حسابه، یعنی حساب قیامت دیگه نداره. بعضی اینجور معنا کرد. صبر سوم، چهارم و شکر، شکر نعمت‌های الهی به جا بیارد. قطعا ما عاجزیم از این که بتونیم شکر نعمتی از نعمت‌های خدا رو به جا بیاریم، حتی یک نعمت. یه روایتی دارد منسوب به امام سجاد علیه السلام، می فرماد عرض میکند خدایا اگر من بخوام شکر یکی از نعمتهای تو رو به جا بیارم، مثلا یادم بیاد فلان نعمت رو، میگم الحمدلله رب العالمین. همین شکر نعمت خداست، توفیق داد خدا به من، گفتم الحمدلله. این نعمت چه شکر میخواد؟ پس باید یه الحمدلله بگم که توفیق پیدا کردم برای اون نعمت اولی، گفتم الحمدلله. این الحمدلله دومی هم دوباره یکی از نعمتهای خداست، شکر میخواد. یه الحمدلله بگیم که الحمدلله دومی رو گفتیم، باز الحمدلله سومی هم یکی از نعمتهای خداست، شکر میخواد الی غیر النهایه. بنابراین پس شکر یک نعمت هم نمیتونیم به جا بیاریم. منتها در روایات داریم همین که انسان خودشو عاجز بداند از این که بتواند شکر نعمت الهی رو به جا بیاره، همین خودش شکر نعمت محسوب میشه.